سلام به برنامه پنج اثر از رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ظرفیت تولید اکسیژن در کشور کم است و مردم تهدید کرونا را باید جدی بگیرند.
شفاخانه افغان جاپان نه تنها بلکه از جنا است، قصبه است، سرمیاشت است، چنا هم مواجه با کمبود اکسیژن است.
کارزار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنه در شبکه های اجتماعی برای انداخته شده.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که اصلاح جامعه هزاره جریان داره.
و اقدام برای بستن حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس به اجرا گذاشته شده است.
این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد.
نخست سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین‌المللی صدها حمله در کشور انجام دادند. مقامات بادغیس از حملات طالبان و تلفات طرفین خبر می‌دهند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست و قرار است کشورهای G7 حمایت خود را از مالیات بر شرکت‌ها اعلان کنند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. او ادعا میکند که طالبان تنها در هفته گذشته 36 غیر نظامی با شمول اطفال و زنان را در 27 ولایت کشته و 126 تن دیگر را زخمی کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی ادعا میکند که طالبان بعد از توافقنامه سال گذشته در قطر به جای پیشرفت مذاکرات روی جنگ بیشتر تمرکز کردند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در جنگ هایی که از دیروز به این سو در ولایت های میدان وردک، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکندی، زابل و دیگر ولایات صورت گرفته، شمار از پوسته های نیروهای دولتی تصرف و سربازان کشته شدند. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان در این اواخر، طرفین درگیر وارد کردن تلفات به همدیگر را ادعا میکنند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جیوند این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جیوند زخمی شدند. حسام الدین شمس والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است.
شب گذشته مخالفین مسلح و گروه طالبان بالای پسته ها و بیس های مستقر در مناطق مثل قندان، آنتن و یک دو قریه دیگر حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند.
والی بادغیس می افزاید که در یک رویداد دیگر طالبان شب گذشته به یک پوسته نیروهای اردوی منطقوی در مربوطات ولسوالی قادس حمله کردند و یک سرباز در این درگیری کشته شد. والی بادغیس می گوید در حمله متقابل نیروهای دولتی معاون قطعه سرخ طالبان در این ولایت با 4 تن از افرادش کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. عمران خان روز جمعه با آژانس خبررسانی رویترز گفت
سیاست قبلی پاکستان این بود که زمان آنها ترس داشتند که اگر هند در افغانستان بسیار نفوذ داشته باشد، افغانستان قرار بود به موقع استراتژیک پاکستان باشد و بنابراین پاکستان نمیخواست میان افغانستان و هند متخاصم گیر بیفتد. این سیاست حکومت‌های قبلی بود. حکومت من احساس می‌کند که این یک پالیسی از مد افتاده است. ما عمق استراتژیک در افغانستان نمی‌خواهیم.
We don't need strategic depth in Afghanistan.
با تازگی مقام های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان می خوانند به شدت انتقاد کردند. اما پاکستان می گوید که از هیچ تلاش برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان دریغ نکرده است. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکتها اعلان کند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون با بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا آسیب دیدند بیشتر پول بپردازند. بر اساس مسوده اعلامیه قرار است وزیران مالیه و بانک‌های ملی 7 کشور ثروتمند جهان حمایت نیرومند خود را از این طرح پیشنهادی واشنگتن اعلان کنند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی در جنوب بحیره سیاه خبر می‌دهد. رئیس جمهور اردوغان می‌افزاید که امکان دارد ذخیره‌گاه‌های بیشتری در این منطقه کشف شود. ذخیره جدید 135 میلیارد متر مکعب گاز دارد و با این کشف مقدار مجموعی گاز کشف شده در این منطقه به 540 میلیارد متر مکعب می‌رسد. سال گذشته 405 میلیارد متر مکعب گاز در حوزه سکاریا کشف شد که بزرگترین اکتشاف ترکیه در زمینه پنداشته می‌شود. و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه روسیه چند روز پیش پیشنهاد کرد که اتحادیه اقتصادی یورو ایشیا به رهبری مسکو در برابر تعذیرات غربی بر روسیه و بلاروس مشترکاً واکنش نشان دهد. او چند روز پیش گفت که این اتحادیه روی ایجاد یک واکنش متحدانه در برابر تعذیرات غربی کار می‌کند. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان هم اعضای این اتحادیه‌اند. ولی وزیر خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمول خود امروز گفت که این کشور نمی‌خواهد که این اتحادیه اقتصادی سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال می‌کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان نسبت به ظرفیت پایین تولید اکسیژن در کشور ابراز نگرانی کرده. سرپرست این وزارت گفته که ویروس کرونا سراسر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مراجعه مردم به مرکزهای صحی افزایش یافته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه خواهان کمک صحی فوری از جمله اکسیژن شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا به تمام ولایت ها نفوذ کرده، اما در بیشتر از 20 ولایت موج سوم این ویروس یا به اوج رسیده و یا هم در حال اوج گرفتن است. وحید مجرو سرپرست این وزارت در صفحه فیسبوک خود نوشته که با اوج گرفتن موج سوم ویروس کرونا، مراجعه مردم به مرکزهای صحی در مقایسه با موج اول این ویروس 5-7% افزایش یافته است. آقای مجرو با اشاره به تهدید بحران کرونا هشدار داده که ظرفیت تولید اکسیژن در کشور محدود است. درک کنید، همکاری کنید، تا حد امکان در خانه بمانید. هشدار و پیام‌های بحران کرونا را جدی بگیرید. در همین حال دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیترین چالش در افغانستان است.
متاسفانه یکی از بزرگترین چالش‌های سکتور در افغانستان در حال حاضر کمبود اکسیژن هستند. تمام تلاش جریان را که ما بتانیم به شکل درستش مدیریت بکنیم و اعتراض واقعات و افرادی که بسیارات به اکسیژن دارند.
در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه خواهان کمک‌های فوری تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه این کشور دیروز از سفیران و جنرال کنسل‌های افغانستان در کشورهای منطقه خواسته که برای جلب کمک‌های صحی تلاش کنند. در این حال عبدالله داوری دکتر شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن گفته که در تمام شفاخانه هایی که بیماران کووید 19 بستری هستند با کمبود اکسیژن روبرو هستند.
شفاخانه افغان ژاپن نه تنها بلکه از جنوا است، قصبه است، سرمیاشت است، اینا هم مواجه با کمبود اکسیژن هستند. باید اکسیژن باید مریضایی که بستر میشن با اکسیژن ضرورت دارن، باید اکسیژنشون رسانده شود. هندوستان دوم، ایران دوم، یعنی کشورهایی که ما شما روزانه مطالعه میکنیم، عین شکل.
از سوی دیگر هم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام تازه گفته که دولت افغانستان تلاش میکند که ظرفیت شفاخانه ها افزایش یابد و خسارات ناشی از کرونا نیز به حد اقل برسد و زندگی به حالت عادی برگردد. افغانستان در حال حاضر با موج سوم ویروس کرونا روبرو است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه 1272 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 41 تن به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته اند. در افغانستان تا حالا بیش از 79 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده و نزدیک به 3150 تن از اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. اما گفته شده که ممکن آمار غیررسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 در افغانستان بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت صحت عامه آن را پخش کرده است. بر علاوه بسته شدن تالارهای عروسی در 16 ولایت افغانستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، پوهنتونها، مکتبها و مرکزهای آموزشی برای 2 هفته مسدود شده اند. اما با توجه به شیوع سریع این ویروس، نگرانی های وجود دارد که ممکن اقدامهای جدیتر در این زمینه صورت بگیرد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز مراجعه نمایید.
5:12 دقیقه عصر است. رادیو صدی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم. پس از حمله های هدفمند اخیر بر هزاره ها در کابل، اکنون کارزار آنلاین با هشتک نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید بر آن داخته شده است. برگزار کنندگان این کمپاین ادعا می کنند که این حملات به مثابه نسل کشی یک قوم در افغانستان است. مسئولیت اکثر حملات بر هزاره ها را در گذشته شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفته است. حدود یک ماه پیش در یکی از مرگبارترین حملات در غرب کابل که مسئولیتش را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته بیش از 100 تن عمدتاً دانش آموزان مکتب سعید و شهدا جان باختند. در این گزارش از کمپاین اینترنتی می گوییم که چند هفته بعد از این حمله بر آن داخته شده.
طوفان توییتری در اعتراض به حملات مرگبار اخیر در غرب کابل. هزاران کاربر توییتری با هشتگ نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن این حملات به عنوان نسل‌کشی هدفمند هزاره ها و توقف آن شدند. آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از این کاربران گفت که معترضان از سراسر جهان که بیشتر آنان مهاجران افغان هستند به این کارزار 24 ساعته پیوستند.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی در توییتر تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که از سالها به این علیه جامعه هزاره جریان داره و این کشتارها با توجه به کنوانسیون جنوساید و با توجه به ماده دوم کنوانسیون جنوساید که جرم جنوساید را تعریف میکنه، تک تک این حمله ها مصداق بارز نسل کشی هست.
به گفته آقای آشنا، این کارزار توییتری برای جلوگیری از نسل کشی هزاره ها در سطح افغانستان و جهان راه اندازی شده است. هشتگ توییتری استاپ هزاره جنوساید روز شنبه در افغانستان ترند شد و ده ها هزار بار تیویت و باز تیویت شد. همزمان با این کارزار اینترنتی، شماری از شهروندان افغان در شماری از شهرهای بزرگ امریکا هم دست بر تظاهرات به همین هدف زدند. داوود وصل، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات گفت:
امروز قرار است که در ایالت‌های مختلف امریکا مانند واشنگتن دی سی، کالیفرنیا، فینیکس، آریزونا، دنور و جاهای دیگر برگزار شود که صدها نفر از هزارهای افغانستان در آن شرکت خواهد کرد.
سخنگویان حکومت افغانستان از اظهار نظر درباره آنچه معترضان نسل کشی هزاره ها می دانند خودداری کردند، اما گفتند که طرح امنیتی غرب کابل به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و زیر نظر سرور دانش معاون دوم او آماده شده است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که این طرح در این شورا در دست بررسی است.
طرح امنیتی غرب شهر کابل به شورای امنیت ملی سپرده شده. زیر کار است پس از ارزیابی های فنی و مسلکی برای جمهور ارائه می شود.
اعتراضات اخیراً به دنبال حمله مرگبار به مکتب دخترانه سید شهدا در 18 ثور گذشته بالا گرفت. در این حمله ده‌ها تن کشته شدند. غرب کابل از چند سال پیش هدف حملات مرگبار بوده است. در روزهای اخیر هم یک رشته حملات خونین در این منطقه عمدتاً هزاره نشین رخ داده است. با این حال شماری به این نظرند که این تنها هزاره ها نیستند که هدف حملات مرگبار قرار می گیرند و افراد و اقوام دیگر هم قربانی حملات گوناگون می شوند. چند پیش انفجار موتر بمب گذاری شده در ولایت لوگر حدود 25 کشته بر جا گذاشت و اخیراً حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. شماری از باشنده های ولایت غور به ویژه خبرنگاران محلی از خدمات ضعیف اینترنت در این ولایت انتقاد میکنند. آنها میگویند مسئولان به این مسئله توجه نمیکنند. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
عبدالودود صمیم خبرنگار تلویزیون رای فردا در غور است. او دو روز می شود که گزارش خبریش را به دلیل کیفیت پایین انترنت نتوانسته به دفتر مرکزیش کابل بفرستد.
ما روزهایی میشه که نیاز داریم که رویدادهای عاجل به موقع تحت پوشش قرار بگیره و ما مواد خود و گزارشات خود روان بکنیم به دفتر مرکزی، اما متاسفانه به دلیل ازی که اینترنت کار نمیکنه ساعت‌ها را ما سرگردان هستیم.
زبیالله وفا خبرنگار تلویزیونی دنیای نو نیز به طور روزمره با این مشکل دوچار است. او میگوید کار خبررسانی و برقراری ارتباطات از طریق انترنت پیوند مستقیم با هم دارند. وفا خواستار توجه حکومت است.
جدن از حکومت و از نهادهایی که در این راستا مسئول هستند خواهان هستیم که در قسمت شبکه‌های مخابراتی خدمات اینترنتی اینا توجه جدی بکنند تا اینکه با مشکلاتی که فعلا دست و پنجه نرم می‌کنیم با این مشکلات ما مواجه نشیم.
این مشکل تنها به خبرنگاران خلاصه نمی‌شود. در عصر امروز تقریبا همه در موردی وابسته به خدمات اینترنتی هستند. عبدالله احمدی در شهر فریسکو دکاندار است. او از کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات اینترنتی شکایت می کند.
اینترنتشون در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسی زیاد را مصرف می کنیم باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمی تانیم. خواهش ما از حکومت محلی و مرکزی است که توجه خیلی جدی را برای کیفیت اینترنت در غور داشته باشند.
مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت غور مشکلات اینترنت را در این ولایت می پذیرند، اما می گویند برای حل آن تلاش می کنند. پرویز دانیار رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مشکلی اصلی کمبود سایت های 3G در نقاط مختلف ولایت غور است.
این مشکلات طی سفری که هفته گذشته به مرکز داشتم، این هم همراه وزیر مخابرات و هم همراه رئیس اداره اطرام ما این مشکل همراهشون شریک ساختیم و اونا برای ما وعده قطعی دادن که ما انشاءالله کوشش میکنیم که تعداد سایت های 3G را در سطح مرکز ایره ایزاخ بسازیم و همچنین بتونیم خدمات ترجیح در ولسوالی ها هم انتقال بدیم.
به گفته رئیس مخابرات و تکنولوژی ولایت غور، تنها در شهر فریسکو امکان خدمات انترنتی ترجیح وجود دارد، اما 11 ولسوالی این ولایت از این خدمات محرومند. رئیس مخابرات غور میگوید به دلیل عدم اسفالت شارای مرکزی غور هرات و غور کابل آنان نتوانستند خدمات فایبر نوری را در این ولایت فعال نمایند، چون به گفته ای او کابل‌های فایبر نوری باید از زیر خط رنوی یا جاده‌های عمومی از کابل به ولایت وصل شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
قاسم‌الدین زاووش از تخار از سمسر بمی اما نرخ نوا قیمت تمام مردم معلول و بیچاره ما که از کجا کنیم
انجاز خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یار ابی چی حال است یک سرگانه با 2500 روپیه را جز بلیاز خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خرچ و ایگاش و با چیش کار کنه شوروالا در غمی گفان ایسان کسی در غمی گفان ایسان بلیاز خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسان یک روغن 11500 روپیه 1050 روپیه 11500 12500 18000 یا تا 2000 یک روغن خیز است یک بجور با 2000 رجت بلیاز خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسان
غدیب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنه و اینا 18 رقم گوشت که مهمان نوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کانادا کارزار تبلیغاتی تازه را برای تشویق زنان و دختران در زمینه پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کرده. پروژه آموزش آموزگاران زن با کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان برای جذب زنان و دختران به نهادهای تربیه معلم تمویل می شود. آگهی های تبلیغاتی این کارزار اکنون در کابل و شماری از ولایت های دیگر نصب شدند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کانادا می‌خواهد مشکلات آموزگاران و دانش آموزان زن را در افغانستان کم کند. به همین منظور به تازگی کارزاری به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان آغاز شده است. در این کارزار تلاش می‌شود تا زنان و دختران بیشتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به مرکز تربیت معلم جذب شده و بر شمار دانش آموزان و آموزگاران زن افزوده شود. محمد منیر ابراهیمی مسئول نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در افغانستان در این باره براد آزادی گفت:
ما در این کمپاین ما 10 پیام های کلیدی ساخته بودیم با همکاری وزارت معارف. این پیام هم به دری جور شده بود، هم به پشتو ساخته شده بود و در لوح های کلان یعنی بیلبورد ها چاپ شده بود و در همه 4 ولایت مختلف جای ها که محلات را هم با هماهنگی وزارت معارف انتخاب کرده بودیم. در کل 40 لوحه یا 40 بیلبورد در 4 ولایت نصب شده بود.
آقای ابراهیمی افزود که در این کارزار 10 نوع تبلیغات به زبانهای دری و پشتو چاپ شده است. او افزود این کارزار در 4 ولایت کابل، کندهار، پروان و ننگرهار آغاز شده است. این در حالی است که مدارس افغانستان سال هاست با کمبود معلم زن روبرو هستند. مشکلی که بر کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف کشور به رادیو آزادی گفت که این برنامه با هماهنگی وزارت معارف انجام می شود.
مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این بار کمپاین آگاهی‌دهی آمره برای دسترسی بیشتر دانش آموزان و بخصوص دانش آموزان دختر در افغانستان و خدمات تعلیمی برای آن دختر با کمک و همکاری وزارت معارف که در تعداد دانش آموزان دختر کم بود به وجود نبیاید.
خانم آریان گفت اکنون میزان اشتراک دختران در مکاتب 42% است و تلاش می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. خانم آریان همچنان افزود که اکنون در برخی ولایات مکاتبی هم وجود دارند که یک آموزگار هم ندارند. گفته می شود ناامنی و سنت‌های اجتماعی از عوامل عمده سد در راه آموزش در کار زنان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حریم هوایی اروپا بر روی طیاره‌های بلاروس از دیشب بسته شد. طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس به بیش از 20 میدان هوایی در کشورهای اروپایی پرواز داشتند. چرا این اقدام روی دست گرفته شده؟ در این گزارش بشنوید.
کشورهای اتحادیه اروپا از روز جمعه به بعد رفت آمد و پرواز طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس را به میدان‌های هوایی و فضای خود ممنوع اعلان کردند. همزمان با این یک رهبر اپوزیسیون بلاروس که در بیرون از این کشور به سر می‌برد از کشورهای غربی خواست که تحریم‌های سخت‌تر از این را بر ضد حکومت بلاروس عملی کنند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد. طیاره راینر توسط یک طیاره جنگی بلاروس به این کشور فرود آورده شده و یک خبرنگار اپوزیسیون که در آن سفر میکرد دستگیر شد. تصمیم نو اتحادیه اروپا جزء مجازات فراختر این کشورها می باشد که می خواهند در پاسخ به این عمل حکومت بلاروس را مجازات کنند. اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است که این تصمیم به وقت اروپای مرکزی در نیمه شب گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده و تمام میدانهای هوایی این کشورها برای پرواز طیاره های شرکت هوایی بلاروس بسته شدند. در این تحریم ها شرکت های هوایی کشورهای دیگر هم شامل است که مسافرین شرکت هوایی بلاروس را انتقال می دهند. اداره محافظت هوایی اروپا هم روز چهارشنبه گفته بود که شرکت های هوایی این کشورهای اروپایی هم به غیر از حالات اضطراری از فضای بلاروس نمی گذرند. اتحادیه جهانی ترانسپورت هوایی که از صنعت هوایی جهان نمایندگی می کند بر این تصمیم اتحادیه اروپا انتقاد کرده و می گوید این تصمیم سبب طویل شدن راه پرواز با آسیا و بیشتر شدن نرخ پروازها به این سمت خواهد شد. اما اتحادیه اروپا می گوید به زور فرود آوردن یک طیاره که از میدان هوایی یونان به سمت ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در حرکت بود و دستگیر شدن خبرنگار رامان پراتاسویچ یک گروگانگیری دولتی می باشد و نباید تحمل شود. الکساندر لوکاشنکو رهبر حکومت بلاروس ادعا می کند که پراتاسویچ برای تنظیم دسیسه یک شورش فعالیت داشت. شرکت هوایی بلاروس به نام بلاویا به میدانهای هوایی بیش از 20 کشور اروپایی به شمول جرمنی، فرانسه و ایتالیا پروازهای مستقیم داشت.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان پخش می شوند. به علت خشکسالی قیمت مواشی در ولایت فاریاب 50% کاهش یافته. مالداران این ولایت میگویند علف در چراگاه‌هایشان و خریدار در بازار وجود ندارد. همکارم به بازار گنج فاریاب سر زده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
گنج بازار یا بازار فروش مواشی در اندخوی فاریاب میزبان هزاران حیوان از جمله گوسفند و گاو است. خشکسالی علفچرهای محلی را خشکانده و مالداران را مجبور کرده که مواشیشان را از ترس تلف شدن بفروشند. معلم مزفر پیرمرد 75 ساله در گوشه ای از گنج بازار اندخوی نشسته است که همراه خود 4 گوسفند دارد. با کاهش قیمت 50% هنوز هم خریداری به سراغش نیامده.
که اندخوی خوشتالی اطراف آورده میگیره این رفت نمازار گیره 2300 2800.
اگر خوشتالی نمی بود قیمت اینها چقدر می بود؟
خوشتالی نمازار گیره 10000 می گیره این را براده 4500 می گیره.
یعنی 50% کاهش یافته.
بله بله.
معلم مزفر میگوید که در سال گذشته به امید سالهای خوب حدود 40 گوسفند خریده بود، هر گوسفند را به 10000 افغانی. تنها معلم مزفر منتظر خریدار در گنج بازار اندخوی نیست، بلکه صدها تن از مالداران در گنج بازار میمنه هم به علت خشکسالی میخواهند که مواشیشان را بفروشند. میراجان یکی از آنهاست.
آچه کنم آقا خوبش نیست اما دو تست نخست دیگه ما علف نیست بس من کشتن کس منده است 10000 است 5000 است 2000 است 1000 است.
عبدالله از خریداران انگشت شمار است. او از ولایت تخار آمده. میگوید که در تخار علف زیاد است. عبدالله امروز حدود 150 گوسفند خریده است.
مال میخرم بوز گوسفند. یافتم ارزان شده مال 5000 6 همین رقم بود. سابق قیمت بود حالا دیگه خوشتر شده ارزان شده مال اینجا. یک هفته یک بار یک موتری دابل تای چی دایناس چی است چی میگه اسمش اون موتر 150 تا 200 تا همه قمی میبریم.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب یگانه مرجع رسمی است که باید به داد مالداران برسد، اما این ریاست هم اکنون دست خالی است. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره بر رادیو آزادی بیشتر گفت
فروشان هم یک یک راهش است که از ضرر بیشتر نجات پیدا بکنند و در این راستا هم ما میتونیم یک سل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود را ارائه بکنیم و با وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست، ضرورت است که باید تدابیر خیلی قوی روی دیز گرفته شد.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب میگوید که بر اساس احصایه چند سال پیش حدود 6 میلیون گوسفند و بز به شمار گوسفند قرقل در این ولایت موجود است، اما مسئولان میگویند که خشکسالی های اخیر این آمار را به مراتب کاهش خواهد داد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جوند زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. با تازگی مقام‌های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان عنوان می‌کنند به شدت انتقاد کرده‌اند. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکت‌ها اعلان کنند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون به بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا سخت آسیب دیده‌اند بیشتر پول بپردازند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی خبر می‌دهد و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می‌شود و دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید، اما پیش از این دو برنامه رویدادهای تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
اولین دور اردوی استعدادیابی باسکتبال بانوان و دومین اردوی استعدادیابی باسکتبال آقایان در بامیان برگزار شد. مجیب کاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این اردوگاه آموزشی استعدادیابی، رشد و کشف استعدادهای باسکتبالیستان پسر و دختر و همچنین ایجاد تیم‌های باسکتبال در مکاتب شهر بامیان است. این اردوی تمرینی دو روزه در ورزشگاه سرپوشیده بامیان با حضور 120 ورزشکار پسر و دختر در گروه‌های سنی، نونهالان و جوانان برگزار شد. رقابت های اتلتیک داوش بانوان در کابل برگزار شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دومین دور رقابت های داوش بانوان امروز با اشتراک 60 ورزشکار از ولایت های ایراد، کندهار، بلخ، دایکندی و کابل در ورزشگاه کابل راه اندازی شد. با گفته وای در این رقابت ها ورزشکاران در فاصله های 200، 100، 300، 400، 800 و 1500 متر با هم به رقابت می پردازند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب نمایند. با گفته مسئولان برگزاری این رقابت ها در پایان این رقابت ها 18 چهره برتر برای تیم ملی برگزیده می شود. و شورای جهانی کرکت اصول جدید را برای بازی های جهانی کرکت اعلام کرد. بر اساس گزارش ها مطابق با اصول جدید پس از این برای انجام جام بازی های جهانی بیستاوره و بازی های یک روزه در هر دو سال میان بازیکنان مرد یک بار مسابقه برگزار می شود. در اصول جدید آمده است که در بازی های جام بیستاوره 20 تیم با هم بازی می کنند که از این میان 8 تیم پشتاز به مرحله 8 تیم نیرومند را پیدا می کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم.
محیط زیست سالم چی مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است، چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به این پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که است میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوانان بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانان میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستن، بلکه کارها و عملهای را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانن. مثلا کثافت را در رجاله ها میدازن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، که کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اسرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراویولت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی ممو پان را از دهن خود بیرون میکشن، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازن که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانا سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارن. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید امو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حولی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حولی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسش مسئولیت داره. ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم، اینو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود احساس نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و دیگر سنحال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خود ما یا در محوطه کس دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه، از طریق خطیبای مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای کشور باید سهیم باشن، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شده از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ عزیز سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک وجیبه هست خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اوقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بده، چی خواسته به وطن ما شما غرسنه حال بکنه و از این مواظبت بکنه، کار را که دولت ما شما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با حاجی نبی پدر عبدالرؤوف که تقریبا 9 ماه قبل اختطاف شده و هنوز که هنوز هست در تحت شکنجه اختطافچی ها قرار دارن، و همچنان این موضوع را با محترم آقای گلرحمن همدرد وکیل منتخب ولایت بلخ در اولسی جرگه هم در میان گذاشتیم. محترم حاجی صاحب نبی پدر عبدالرؤوف 10 ساله که اختطاف شده بود در اول ماه اکتبر، آخرین خبرها را گفتیم از شما بگیریم، وضعیت چطور است؟ آخرین خبرها چطور است؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو محترم آزادی. تشکر از سوال شما. این شما خبر دارید، درست قبل ساعت 3:30 شب بود که بالای ما یک حمله مسلحانه صورت گرفت توسط رفت انداز. خوشبختانه کسی تلفات جانی نداشت، اما مالی داشت. دیگه کدام خساری دیگه نبود. دیگه وضعیت ما به اینی حال است، در داخل شهر مزار شریف اختطافچی ها بالای سر ما حمله میکنند. این دومین بار است که حمله میکنند. دولت دیگه تا هنوز به هیچ اقدامی نکرده، دولت کدام پیشرفتی هم نداره. از اول تا آخر اینی میگفت شد که ما در کوشش هستیم، در کوشش خود هستیم، انشاءالله میشه. دیگه چیز نیست، از اول روز تا این روز این اشتمان گذشت دیگه تا هنوز کدام کاری دولت نکرده برای ما. اختصاصی هم هر دقیقه پیام میتن، ما اختصاصی هم که آنقدر پولی که میخواه او را هم ما نداریم، اما ما میگیم که بر ما یک حساب بانکی را اجازه بسی، میگیم دولت او را اجازه نمیده. نمیفهم ملت چیفته. میگه توان قدرتی که اختصاصی از ما پیسه میخواه او را ما نداریم. میشه هوا میگرم است، وقت هم میبینیم وقت کرونایی است، زیاد کرونا هم زیاد شده.
خب تا جایی که پیامایی که طرف مقابل به شما روان میکنه بعد شده ما میشنیم، معلوم میشه که سلفا میکنه مریض است.
دیروز یک پیام بر ما رسید، دمو پیامش خیلی مریض است، خیلی سلفا میکرد، قدر به هر رقم باشه مرا نجات میگفتن، اما چون به ظالم است قدرش توانایی نجات از او را ندارد. اگر میداشته که یک دخم اولاد خود کس از خود بیرون نمیموند، چون که توانش نداریم ما مجبور هستیم او مریض باشه، خدای نخواست زایی شد و چاره نداریم ما دیگه هیچ.
شما با امنیت همیشه در تماس هستین، چی میگن امنیت مزار شریف چی میگن؟
اونا میگن از توان ما بالاست، ما نمیتونیم شما مرکز بریم. میگن
آخرین چاره به نظر شما چی از این دولت؟ آیا این پولی که طرف مقابل از شما میخواه دولت اگر در اختیار شما بگذاره به شکل قرض یا هرچی که باشه، اتر یک مفکوره امراشان صحبت کردین یعنی؟
دولت پیسه را خود طرف بانین، ما را به یک حساب بانکی باز کردن کمبود پیسه خود را پوره کنیم، ما او را نمیمانه پیسه دازن خود طرف بانین، این پیسه که ما را از مردم جمع میکنیم بانه سر را دیره پوره میکنیم، به این جازه ندار دولت. حساب بانکی را بر ما بتر میشه که یک چاره خود از مردم گدایی که را جمع میکنیم برای بخاطر از دروشن میکنیم دیگه.
امرای والی صاحب ولایت بلخ آقای فرهاد عظیمی در مورد حساب بانکی امرایشان مستقیما صحبت کردین یا خیر؟
بله همراهشان چندین بار صحبت کردیم، اونا گفتن که کار ما نیست، کار شما مربوط به مرکز میشه، از ما خلاص است میگن. شاید شما در رسانه ها هم شنیده باشین، میگم شان از دیگه ندارم میمان.
ناجسه به نبی
اگر کدام آزاد کرده نمیتونه، در هشت ما ناکام هست، اگر آزاد کرده نمیتونه بارن ما را یک حساب بانکی نیست آزاد بکنیم، گدایی را بکنیم و این وطن آزاد بکنیم.
محترم آقای گلرحمان همدرد عضو ولسی جرگه، ما امین مسئله طفلک 19 ساله پسر آجی نبی که عبدالرؤوف نام داره موضوع رو تعقیب میکنیم، یک دوسیه انداختیم، همیشه این موضوع رو دنبال میکنیم که موضوع به کجا میرسه. آخرین پیام هایی که از طرف کسایی که اختطاف کردن به پدر عبدالرؤوف جان رسیده، صدای خود عبدالرؤوف که میشنویم مریض است و وضعش بسیار زیاد بحرانی است، گپ زدن نمیتونه، سلفه میکنه، میگه آفتاب ندیدیم. در این شرایط چی باید شود؟ دولت مردم میگن که مثلا کسایی که در مزار شریف هستن، اونا میگن ای از حیطه صلاحیت ما بیرون شده، به کابل مراجعه کنیم. به کابل که میان اونا یک چیز دیگه میگن و این موضوع از اول اکتبر تا به حال ادامه داره. شما گفتیم من هست کسی که از ولایت بلخ هستین، موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، نظرتان گفتیم در مورد بگیریم.
خب واقعا هم تقریبا 9 ماه یا بیشتر از اختطاف عبدالرؤوف جان میگذره. حکومت بار بار به رسانه ها معلومات داده، ما تا جایی که ما دیم معلومات متاسفانه تو خالی بود، حقیقت نداشته. واقعا منم من حیث نماینده مردم ولایت بال در روسی جرگه میشرمم که یک طفلک 9 ساله اختطاف شده و هر روز پیام های تهدیدآمیز به خانواده از روان میکنه، ولی مسئولین حکومتی تا هنوز هیچ نوع اقدامی عملی نکردن. ما هم کدام قوی اجرایی نداریم، ما فقط هم صدای مردم هستیم، بار بار همراهشان صحبت کردیم. اما هم از همه بدتری است کسایی که عبدالرؤوف اختطاف کرده، شاو میاد پشت خانه حاجی صاحب نبی و رو تهدید میکنه که اگر با ما پول پرداخت نکنی باز ما میکشم اتا. ما تعجب میکنم که مسئولین حکومتی ما در کجا هست و چی میکنن. با وجود تمام تدابیر امنیتی و همه میفهمه که عبدالرؤوف از این خانه اختطاف شده، به واسطه که تدابیر امنیتی به او فامیل گرفته شوه، خانه از او تحت کنترل باشه، کیا تماس میگیره، کیا میایه، این هنه کدن، بلکه ممو اختطاف چیا با پیکا و راکت در پشت خانه میایه و فایر راکت میکنه، پوستر میزنه، باز شب برای حاجی صاحب نبی پیغام روان میکنه که دیدی زور ما را، اگر عبدالرؤوف در مقابلش با ما پیسه نتی، ما پسرتا تهدید میکنیم و میکنیم آن، و هر روز پیام های بسیار دلخراش به فامیل شوان میکنه. الان متاسفانه مسئولین حکومتی ما نمیفهم چی کار میکنن.
در این مورد به نظر شما حال چی باید شود؟ شما چی فکر میکنین حال چی باید شود؟
اما حقیقت مسئله ای است که ده ها موارد اختطاف میشه، میالن به مزار، مردم با اختطافچی ها کنار میان و پول میتن، بالاخره بین خود جور میان و طفلک ها رها میشه. ده ها موارد، هر هفته یک اختطاف دو اختطاف است. ما ایستادگی خانواده عبدالرؤوف واقعا تقدیر میکنم، ولی این مسئولیت حکومت است در هر حالت که در این مسئله باید رسیدگی کنه. مگر من نمیفهم که چرا یا تا هنوز رسیدگی نکرده. خوب است که مسئولین بیا به مردم بگن که موانع کار در کجاست، کدام رهبر، کدام حزب، کدام گروه موانع اینمی عملیات میشه. من فکر میکنم همه همون تو یک گپ تبلیغاتی میزنن، فقط از این مسئولیت شانه خالی میکنن.
همدست محترم، در این مورد سوالات زیاد خلق میشه. دولت آیا مکلف نیست وقتی که نمیتونن به شکل رسمی یا پلیسی و یا مسائل جنایی موضوع را آزاد کنه؟ از کد 91 یا پول دیگه امی پول در اختیار پدر از اینا بگذارن؟
خب امی حفظ جان عبدالرؤوف جان از همه مهمتر است، ولی در این حال نباید به اختطافچی ها باج داده شوه. این متاسفانه فعلا هم در شمال خصوصا دولت بلخ یک فرهنگ گشته. ما قبلا هم خدمت تان عرض کردم، ده ها موارد به ما رسیده که اختطاف شده، مردم 50,000 و 1,00,000 دلار دلار داده، طفلکشان رها شده. در هر حالت حکومت مسئولیت داره، ایره از هر طریقی که میشه باید ایره به خانوادش برگردانه. این مسئولیت حکومت است، باید که به این موضوع رسیدگی کند.
اندازه اختطاف و پول در حدود 2,00,000 دلار و جور آمد است، 50,000 مثلا تعداد زیاد کسایی که در هرات بودن دیگه بودن توافق کردن و در 50,000 دلار رها کردن. منتها مقصد از اینا چیزهای دیگه شاید باشه، از 2,000,000 شروع کردن یا از 2,000,000 اثاری چند، حالا به 11,00,000 فکر میکنم پایین آمدن، یعنی میفهمن که توانش نداره.
بدون شک همی قضیه طوری که دیده میشه، خوبی مسائلی که در پلیس کار میکنه بیشتر و خوبتر میفهمن. کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کرده تنها مقصدشون پول نیست، مقاصد دیگه ایم داره که خانواده حاجی صاحب نبی را تضعیف بسازه، هم اقتصادش از هر لحاظ میخوای او را یک فشار روحی بده، یک شکنجه روحی بده. اگر یک مسئله پول اگر می بود خب واقعا هم یادمو ابتدا باید جور می آورد.
دی شما طرف دولت باید یک کار بکنن در این راستا، منتها از انسانیت و از این قبیل مسائل سابق صحبت می شد. آتم تایی و دیگرها این کارها را می کردن مثلا به خاطر کمک به مردم، مگم اینا به خاطر اذیت به مردم این کارها را می کنن؟ این یک سبب باید داشته باشه، یک مردانگی باید داشته باشن. شاید تنها کسایی این کارها را اینقدر ظلم و اینقدر شکنجه را تحمل بتانه که اینا یک قلب نداشته باشن. یعنی یک انسانیت نداشته باشن. یک عجیب و غریب یک سوال خلق میشه در بین مردم. یعنی از دیگه طرف یک ضربه بزرگ به افغانستان، یعنی به ننگ ناموس مردم افغانستان هم است که در سطح جهانی بگن که اینا اینقدر قسیل قلب هستن که یک طفلک زجر میتن و از او پول جمع میکنن و از او بسلا یک قسم رضایت پیدا میکنن. در این مورد به کجا مراجعه بکنیم؟ به کیا بگوییم که از این نقطه نظر به موضوع یک ذره نگاه کنن؟
بدون شک متاسفانه 40 سال جنگ افغانستان مو وقار و عزت و حیثیت ما را در سطح بین المللی پایین آورده و این یادسه که از عبدالرؤوف جان است واقعا هم این برای همه ما یک ننگ و شرم شده که چرا تا این مسئله تا هنوز پیگیری نشده. چیزی که واقعا هم بسیار دردآور است که خانواده عبدالرؤوف جان با ما تماس میگیره این است که گپ از وای است که ده ها مورد اختطاف شده، بچه پیدا شده، پول داده شده، صحیح سلامت به خانواده برگشتنده شده، ولی چون ما به خاطر از اینکه ترکمن هستیم، قوم ما یک قوم کوچک است یا ما محروم هستیم، این همین مسائل که یا مطرح میکنه واقعا باز خیلی دردآور است. مسئولیت حکومت از باز میگم در هر حالت که از جان و مال ناموس مردم باید دفاع بکنن. وقتی که نمیتونن بیان مردانوار بگن که ما زورم نرسید و من نمیتونم و یا نمی موانع در سطح رای ماست. به هر صورت ما به خانواده عبدالرؤوف جان، مردم افغانستان اینمی حادثه را قلبایشان واقعا هم درد داده، همه ما را شوکه کرده. به هر صورت حکومت باید پاسخگو باشه. ما انشاءالله این موضوع را سر از هفته نوم در پارلمان جدی تعقیب میکنیم. خانواده و مردم قوم ترکمن واقعا هم استادگی خود نشان دادن، حوصله خود نشان دادن، مگر متاسفانه ما بر از این مردم هیچ چیزی کردن نتونستیم. من این حیث نمایندهشان اعتراف میکنم که پیشان خجالت هستم.
شما از اول تا حال در برنامه ها اشتراک کردین، صدای از اونا رو بیرون کردین، امیال هم مسائلشان رو به زبان آوردین. حتی ترکمن ها به ما گفتن، چون خودم جورنالیست هستم باید بی‌طرف باشم، بسیاری مسائل نخواستم بگویم، شما گفتین. بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی دولت اسلامی افغانستان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
امروز اگر دغدغ من دو نگرانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید، بر آتش بحران همگی گل بنشانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید، یک دست شمید مردم دنیا همه امروز در نابودی ویروز، در نابودی ویروز، تا محو شود نام کرونا در مانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید، تا محو شود نام کرونا در مانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید.
در چین و ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان،
در چین و ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید.